بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین منتجبین. در سیر بحث رسیدیم به این فراز که تحت عنوان زیباترین ارتباط با خود، حضرت صالحین رو و متقین رو مد نظر قرار میدن و از حضرت حق تقاضا میکنن اون حلیه و آراستگی صالحین و زینت متقین رو نصیبشون بکنه. و بعد در 23 صفت این صفاتی رو که یه انسان باید داشته باشه تا مزین باشد به زینت متقین رو برمی شمارن. در واقع حضرت از خدا می خوان که ما بین همدیگه این خصوصیات رو احیا کنیم تا یه جامعه متعالی پیدا کنیم. بالاخره اسلام اومده است که انسانها را نسبت به همدیگه طوری بسازه که اون جامعه آرمانی و ایدئال که بستر تعالی انسان میشه فراهم بگرده. شما فراز نگاه کنید، عرضه میدارن اللهم صل علی محمد و آله، و حلنی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین فی بسد العدل و کزم الغیز و اطفاء النائره الی آخر. اولش عنایت بفرمان. بعد از این که متوسل میشیم به وجود ذوات مقدسه معصومین که در منظر ما همیشه اینها شخصیت آرمانی ما هستند، بعد از خدا میخواید که پروردگارا من رو به حلیه و حلنی به حلیت صالحین، من رو به یه آراستگی برسون اونجور که صالحین رو به آراستگی رسوندی، و البسنی به زینت المتقین، یه پوششی یک ظاهری به ما بده اونجور که متقین رو زینتمند کردی. به چی؟ فی بسد العدل، در این که من بتونم در رابطه با این جامعه‌ای که اسلام میخواد ایجاد کنه عدل و حاکم کنم. اول فضای بحث دست عزیزان بیاد تا مفردات این صفات جاش مشخص بشه. یه وقت شما میگونید خدای من میخوام عادل باشم، این پیام این قسمت نیست. این میگه که من میخوام که در یه شخصیت صالح متقی به شکل خاص در عالم ظاهر بشم. حالا توی همچی شخصیتی چه چیزا باید من جستجو کنم برای تحققش؟ بسد العدل. باید نسبتم را با همه آدم ها نسبت عادلانه بکنم. تو ذهن عزیزان عموماً عدل که میاد عدل اقتصادی است، درست هم هست، ولی مسئله خیلی وسیع تر است، خیلی وسیع تر است. شما خودتون از امیرالمومنین علیه السلام دارین که به اون قاضی گفت که اگر یک ذره بیشتر به این یکی نگاه کنی یا اینا اسم کوچیکش رو ببری، اونا اسم قبیلش رو ببری، به اصطلاح ما فامیلش رو ببری، عدل رعایت نکردی. یعنی نسبت ها میخوره به هم. من روی همین تاکید دارم. ببینین اولین صفتی که برای متقین و صالحین مطرح میکنه اینه که اراده کنن این عدل را بس بدن در جامعه. یعنی دغدغه انسان متقی صالح اینه که این عدل را به معنای وسیع کلمه که یکی از مصداقاش هم عدل اقتصادی است بس بده. یعنی انسان‌ها نسبت‌هاشون را به همدیگه تصحیح کنند، دیگه به هر شکل ممکنه باید این نسبت ها تصحیح بشه. می فرماد اگه سایه خونه تو طوری بسازی اشکوبه هادا که سایه بندازد خونه بقیه، حقش رو باید بدی. اینجوریه. یعنی اینکه شما میبینید الان انسان ها نسبت به هم بی تفاوتن برای اینکه حساسیت به عدل در جامعه گم شده است. خب جامعه آرمانی ما چه جامعه ایست؟ از نسبت خودتون با پدر و مادرتون، با همسایتون، با همسرتون، با نظام، با حاکمیت، اینا باید همش یه نسبت صحیح باشه. عدلم که بلدین، وضع و شیفی موضعه جا خودش باید باشه. گاهی افراد مشخصه با میگه آقا این جاد نیست، جاد نیست، تو در جای خودت نیستی. همین که جا این جاش نباشد، اون صفای تقوا و صلاح در جامعه محقق نمیشه. یکی از خطراتی که من و شما را تهدید میکنه اینه که میگم خب آقا خیلی رعایت نمیکنه، خب به ما چه؟ ما اگه بخوایم به زینت متقین و حلیه صالحین محلا بشیم باید حواسمون باشه. خیلی کار ازش میاد وقتی آدم جای خودش نسبت به بقیه مشخص کنه. این خیلی کلیه است این عرض من. وقتی تو مصداقاش آدم میبینه نه، باید خیلی جاوا خودش رو بکشه عقب، جاش نیست، حقش نیست. حتی عنوانی که آدم یه مرتبه برای خودش انتخاب میکنه باید مواظب باشید که این جای عنوان کسی دیگه رو نگیره. نتیجهش چیه؟ دوباره من رو نتیجهش عرض دارم. یک ارتباط بسیار آرامش بخشی که اهل تقوا و صلاح دارن نصیب آدم میشه. هیچ وقت که حجت نیست که بگم که چون این طرف بدی کرده است حالا میرسیم فوق‌العاده است، این فراز این بدی کرده است ما بکنیم. بد نیست که من یک اجمال سیر بدم دوباره برگردیم ببینین چی از ما، ببخشید، چی حضرت از خدا میخواد برای جامعه اسلامی. یکیش بست عدل و کظم غیظ، بحث میشد انشاءالله، و اطفاء و نائره. خدایا باید یه توفیق من به من بدی که این فتنه ها و دشمنی ها رو بتونم بخوابونم. اون جامعه ای که ما میخوایم باید بسترش بستر آرامش و احترام باشه. و ذم اهل الفرقه، یه دی بی خودی نسبت به هم بیگانن، جدان، قهرن. خدای توفیق هم بده این برگردد به یه شرایط نزدیکی و رفاقت. خودتونا ببینین در کجا باید قرار بدین. من خودم رو در کجا قرار بدم؟ در یه رسالتی که باید اینا رو در جامعه پیاده کنم، وگرنه اون تمدنی که ما باید درش به اون کمالات برسیم محقق نمیشه. و اصلاح ذات الوین، خدایا توفیقم بده بین افراد بتونم اصلاح کنم. و افشاء العارفه و صدر العائبه و لین العریکه و خفض الجناح و حسن سیره و سکون ری، دیگه جامع ترین نسبت ها ارتباط هایی که باید در یه جامعه باشه ده حضرت می فرماد. دوباره من اگرم خسته دون میکنم ببخشید، مسئله رو ترسم گم کنیم. اینا اخلاق فردی نیست هیچ کدوم، دقت کنید. میگه افشاء عارفه، بتونم در جامعه خوبی ها رو نشون بدم، بدی ها رو پنهان کنم. ببینید امام روی کردشون در این فراز روی کرد اصلاح اجتماعی فرد فرد است. ما یک تربیت فوق تربیت فردی داریم به نام تربیت اجتماعی. این تربیت اجتماعی اگه ذیل نور اسلام انجام بگیره خیلی فرق میکنه. شما تو غرب هم اینا میبینید، به قول آقای مطهری میفرماند یکی از پرشهای غرب در حدود رنسانس به بعد این بود که عقل اجتماعیشون رو غلبه دادن بر عقل فردیشون. مشکلشون جای دیگه بود که در نفس اماره که فروکش نکردن. اینه که نفس اماره باعث شد که تو بعضی موارد نتونن از این طلبشون، از این ادبشون استفاده کنن. دیدین که گاهی اصلا رعایت نکردن و عملا بحرانی شد جهان غرب. بعد از رنسانس با جهان غرب حالا خیلی فرق میکنه. اما یه تیکه از تاریخ اگه میبینید اینا روش کردند و جلو اومدن، درست وقتیه که نسبتهای اجتماعیشون را بیشتر براش اهمیت قائل شدن یا تا نسبت فردیشون. خیلی راحت، اگر یه مسئله نیاز اجتماع بود یا نیاز فرد، نیاز اجتماع یعنی یه چیزی بود یا باید به اجتماع محل میذاشتن خودشون رو محروم میکردن یا عکسش نظر به اجتماع میکردن. اصلا اصطلاحا حرفات جان لاک، اگه دوستان آشنا باشن، بسیار تو این قضیه قویه. جان لاک خرد اجتماعی یا اصالت بهش میده، درست هم هست، اما ذیل کجا؟ ذیل نفس اماره. این که بعد نتونست غرب نتیجه بگیره مشکلش جای دیگه است. تو این فراز نسبت‌های اجتماعی را حضرت از خدا می‌خواد، اما ذیل خدا، برای اینکه جامعه ایدئال الهی ایجاد بکنه. وقت ما با این دید هی دونه دونه این فرازا را می‌خونیم. دوباره تأکید می‌کنم اگه گم بشه جای این فرازها تبدیل به اخلاق فردی بشه، مقصد حضرت سجاد علیه السلام برآورده نشده است. فرماد خدایا چی؟ و کظم الغیظ. خدایا من به جایی برسم که در نسبت افراد، غیظ با کی میکنه؟ آدم با خودش که نمیکنه، با بقیه میکنه. من بتونم این خشمم رو فرو بنشانم. یعنی جامعه آرمانی ایدئال جامعه ایست که انسان با کوچکترین واحد خانواده، یعنی مثلا با بچهش یا با همسرش، تا وسیع ترین واحد اجتماعی یعنی جهان، باید نسبتش نسبت عدم خشم باشه. حالا من چند تا روایت هایی که در رابطه با خشم است رو اینجا خدمتتون میخونم. از خود روایت ها میفهمید که روی کرده دین نسبت به کظم غیظ چیه. حضرت صادق علیه السلام، حضرت باقر علیه السلام می فرماند که اگه کسی به خشم دامن زد، یعنی رابطش با بقیه تصحیح نکرد، این تا جهنم مسئلش ادامه پیدا می کنه، یعنی همطور کشیده میشه تا جهنم. در هم فرمان که ان الرجل یغضب فما یردا ابدا حتی یدخل النار فایما رجل. بعد میفرمان که حالا که این جوره اگه غضب کردین راحت نگذرید، نخواین در غضب بمونید، این بیچاره دون میکنه، این شما رو به هم میزنه، به جهنم دون میکشونه. پس حالا چه کار کنید؟ فایما رجل غضب علی قوم، حالا اگه یه کسی غضب کرد به یه دی، اگه واساده است بشیند، من فور ذالک فانه سیذهب عنه رجس شیطان، شیطان رجس شیطان چرکی آلودگی شیطان که همون غضب باشه میبره. و ایما رجل غضب علی ذی رحمه، به قوم و خیشش غضب کرده است، بدنش یه جوری به بدنشون بچسبونه، فلید نومنه بلدین اینا را، چون یه جنسن دیگه، برمیگردن به تعادل خودشون. یه جا دیدم از اونم دست بدید هم مسافه هم میارد غضب و پر امده. تو این دستورالعمل عمل اینه که مسئله را تمام شده ندونیم که این غضب را در روح خودمون نگه داریم، نمیذاره ادامه پیدا کنیم. سه صلوات بفرست. علما اومدن در جنبندی روایت میفرمان که حالا اگه غضب کردی، دوباره تاکیدشون نیست، نگو که بذار این غضب داشته باشم، حتما سریع مسئله شو حل کن. بعد میفرمان دو تا کار بکن، یکی این که یادت بیاد آیات و روایاتی که در مذمت غضب و در ستایش عفو و حلمه، خود این کمکت میکنه. بعد چی؟ بعد با همون ذکر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فرمان، الان بعد روایتش هم از یه زاویه دیگه میخونم، میفرمان با آب سرد وضو بگیر یا غسل کن. بحثی نه با ممکنه بگه آخه همون وضعیت که داد و بیداد میکنم که نمیشه بلند که برم وضو بگیرم، نه، روی کرد این باشه که این غضب باید حل شه، یعنی حالا ختم قائل هم شده ولی غضب هست، این غضب باید از این درون بره، که خب برو وضو بگیر، برو غسل بکن، باید حلش کنی. بله، بعد میفرماد اگه ایستاده است بشینید، اگه نشسته است دراز بکشید و اون دستوراتی که ده. حضرت صادق میفرماد القذب و مفتاح و کل شهر، معنیش که ولد این میگه که قذب کلید همه بدیست. این رو دیدم بعضی از عزیزان از محققین اخیر اصلا آمدن یک کتاب نوشتن راجع به این که امروز بحران‌های جهان بر اساس فرهنگ غضب است، یعنی نسبت‌ها به هم نسبت‌های دوستی نیست، حتی وقتی به هم دست میدن مثل دست دادن دو تا تاجر رقیب است که دست میده که یه جوری سوارش بشه. اون کتاب انسان گرگ انسان خیلی حرف درستیه، میگه امروز تاریخ تاریخ اینه که انسان‌ها گرگ انسانن، گرگا که میدونین چطوره، مواظب است این خوابش ببره بپره دوش بخوردش. میگه امروز جهان اینجور شده، خشم داره جهان رو میگردونه. خب شما ببینید تمام این مشکلاتی که امروز تو دنیا هست تو خودمون، حالا ما دنیا را بچه دوم قضیه براش قائلیم، ما وقتی ناخون بزنیم میبینیم پای غضب وسط است. حتی اگه شما به این معماره میگوی آقا این خونه را باید یه جوری بسازی که یه نقص نداشته باشه، ربطش به غضب کجاست؟ میگه کبر. کبر مال کیه؟ مال شیطان. شیطان چه کار کرد؟ غضب کرد و کبر کرد. یعنی طرف میخواد خونش طوری باشه که این پدر سوخته ها تایفه که میان سرش عیب نگیره. دقت میکنی؟ یعنی اصلا محبت اینا نبا، بگه آقا یه جوری نسازی اینا بیان ایراد بگیرن، بابا بنا شد یه خونه بسازی تاق داشته باشه که آفتاب نخوره یا سرما نخوره، اینقدر وسواسی چی؟ ناخون بزن. میگه آقا میخوام ایراد نگیرن. این ایراد از جنس چیه؟ که میخواد که عصبانی است از دست اینا، میخواد ایراد نگیره. در صورت که اگه محبت داشتید اصلا معنا میداد، اصلا شما خونه من بیاین، من خونه شما بیام، اصلا این حرف هاست، خب قشنگ با هم زندگی میکنیم. این روحیهی که آدم میده کلی حرکات و موضع‌گیریاش در یه غضبیست که داره آتشش میزنه. بحثش خودتون دنبال کنین. حضرت فرمودن الغضب و مفتاح و کل شرق. من فقط روایت هایی را میخوام بخونم در رابطه با این فضای این دعا، اگه نه بحث غضب که خیلی به درد بخوره و کارایی ازش میام. این روایت رو داشته باشید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارن به اصحابشون، این بچه مسلمانه که باید یه جامعه اسلامی رو بسازن، میگن الا ان خیر الرجال من خیر الرجال من کان بطیء الغضب و سریع الرضا. دور هم نشستید بدونید بهترین دون اون نیست که نماز شبش خونده است، روز است، اونیه که اگه غضب پیش میاد خیلی دیر غضب میکنه، به این زودیا غضب نمیکنه. بعدم که غضب به هر دلیلی، حالا یه چیزیست که حالا مثلا طرف یه گناه کرده، خب اینجا که نمیشه غضب نکرد، آنی که بگه که آقا نمیدونستم، تموم شد، سریع الرضا. نه خیلی میدونستی، معرض را میدونستی، با ول کن تمامش کن. یعنی روایت خیلی کمک میکنه که ما نسبت همونو به هم درست کنیم. میفرمان بهترین شما اونی است که بطیء الغضب سریع الرضا. خب ما بالاخره باید یه جوری خودمون اصلاح کنیم. این روایت ها خیلی بلدید، منم خیلی دلم میخواد تو ذهن عزیزان بره، فوق‌العاده است. ما تجرع عبد جرعتن افضل من عند الله من جرعت غیر کزمه ها ابتقاء وجه الله. میفرماند که هیچ جرعه برتر نیست، افضل نیست در نزد خدا به اندازه جرعه غضبی که به خاطر خدا انسان چه کار کند؟ بنوشد، فرو بده. چند شکل اومده است بنا به روایت عمومی، الان اینجا مثلا از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است، از امیر المومنین هم هست و بقیه ائمه. یعنی حضرت میفرمان که این جرعه غضب رو اگه تونستی بنوشی، بعد آثار یک اجتماع نورانی تر و تمیز رو خواهی دید. بله حضرت باز میفرمان که ان الغضب من الشیطان، فرمود شیطان و ان الشیطان خلق من نار، از آتش شیطان، و انما تطفع النار بالماء، آتش با چی خاموش میشه؟ با آب. فاذا غضب احدکم فلیتوضأ، وقتی که غضب گرفتیدون وضو بگیرید. وضو با اون روی کرده که این غضب رو باید من حل کنم، من فردا میخوام برم تو جامعه، من با این همکارم مسئله پیدا کردم. نتیجه چی میشه؟ چه برکتی. حالا امتحان کنی با غضب اومدی بیرون از اداره، بالاخره تکلیف این غضب رو یه سره کردی، فردا که میره اصلا انگار نه انگار به این جامعه، وقت چقدر اون رابطش با شما تصحیح میشه. میفرماد که از سرعت و کل سرعت لذی یغضب، فرماد اون انسانی دلیر است که اگه خشم کرد و شدیدنم خشم کرد، بتونه که این خشم رو برش چیره بشه. فلیسرع غضبه، برگرده این غضبش رو در انتخاب خودش بگیره. بله فرمود امیرالمومنین که بدترین یار بئس القرین الغضب، بعد می فرماد یبد المعائب و یدین و یدن شر و یباعد الخیر. اگه غضب اومد توی رابطه دون ایباد اونا لو میده و شر رو وارد زندگیتون میکنه و خیر رو از زندگیتون دور میکنه. شما نمیتونید وقت ادامه زندگی مالا حتی جالب است مساجد رو مقایسه کنی. مساجدی پابرجاس و نورانی است که افرادش نسبت به هم غضبشون رو فروکش کرده باشه. من برای همین تعجب میکنم تو مسجد گاهی خبردار میشیم که فلان مسجد مثلا ترک شده از همه چی. بعد که دنبال میکنیم میبینیم یه دهی که باید این مسجد هم میگردوندن خدایشون نتونستن غضب خودشنا فرک. معلومه خب بالاخره شما یه کاری میکنی بنده عصبانی میشم، بنده یه کاری میکنم شما عصبانی میشین. این که چاره اینی راش نیست که این غضب رو فروکش کنیم به فرو بدیم. حضرت امیرالمومنین میفرمان اقدر الناس علی الصواب من لم یقذر. خوب دقت کنید، یعنی تواناترین شخص کسی است که خشمگین نشید. کارم میبره با به قول آیت الله شجاعی در اون کتاب بسیار خوب مقالاتشون میفرمان اصلا باید به یه جایی برسی که این غضب در روح دم نمونه. یعنی یه وقت آدم کنترل میکنه خودش، غضب نمیکنه، این مرحله بسیار خوبیه. اما بالاخره یه مسئله هنوز مونده است، باید از این درون درآد. امیرالمومنین میفرماد اقدر الناس علی الصواب، تواناترین کس برای اینکه کار صحیح بکنه کسیه که غضب نکنه. خب غضب نکنه یعنی چی؟ یعنی نسبتش رو با افراد یه جوری تصحیح کنه. نمیفهمه، بهش باید بگیم واقعا اینجوریست. اینا دقت کن این روایت را. امام هادی میفرمان الغضب علی من تملک اللؤم، الغضب علی من تملک لؤم، کسی که بر زیر دست خودش غضب کنه پسته. دقت کنید اینا، یعنی یکی از جوایی که بسیار غضب نابود میکنه رابطه ها را اینه که شما مثلا رئیس طرف میتونه بر مرعوسش بر کارمندش غضب کنه، الکی نکن گفتم نکن. یه مرتبه طرف میتونه برای ضعیفی غضب کنه. گاهی پیش میاد که همسر آدم، مرد مثلا یه قدرتی به ادله مختلف بر همسرش داره، وقتی این فکر میکنه که خب حالا که میتونم داد بزنم خب داد بزنم. حضرت میفرمان این پسته است، یعنی اولین ضربه که میخوره خودش یه شخصیت فرومایه ای پیدا میکنه. نکته دوم که حتما اون روایتاشو دارید، میفرماد که این آدم به بدترین شکل خدا باش برخورد میکنه. دستگاهشو دارین دیگه. ببینین شما ورزن با من دعوا کنی، من آنی به فکر چی میافتم؟ به فکر تواناییام که میتونم با تو دعوا کنم. اما یک کسی که هیچگیره نداره جز خدا، حالا اگه شما باش دعوا کردی آنی قلبش میره پیش کی؟ خدا. خدا هم که زورش از همه بیشتره، پدر ما رو در میاره. دقت کردیم تو اون روایت داریم میگه بترس از این که کسی که بی پناهست بهش ظلم کنی، چون پناهش خداست، خوردت میکنید. یعنی گاهی حواسمون نیست که طرف اولا که غیر ممکن است ما بتونیم به انسان مظلومی ظلم بکنیم، برای اینکه خدا رو داره، خدا هم که خیلی زوده. پس شما من و شما خدا اینه که فکر میکنیم داریم ظلم میکنیم، داریم بدبخت میکنیم خودمونا. در ثانی بدترین شکل هم بامون برخورد میشه. چرا؟ برای اینکه مظلوم طرف هیچ جا نداره که امید داشته باشه. یعنی اگه امید داشته باشه مثلا داداشش میاد پدر تو رو در میاره، همین باعث شد که به خدا متوسل نمیشه. عملا پس زورش کم میشه یا زیاد میشه؟ با زور زیاد داداشش زورش کم میشه. اما اگه خدا داداش هم نداشته باشید ببین چه بلای سرت میاد. اینه که این که خیلی پستی میخواد که طرف حواسش نباشه. بابا این بی پناهش خیلی جرأت میخواد به این در افتادن. حالا خیلی بحثه، من درزم مثالی بزنم بحثمو بخوابه، اما فقط شما اینا حساس باشید روش و شاید هم امتحان کرده باشید. شما اونایی که یه مظلوم گیر آورده باشن به هر شکلی و بهش زور بگن، ببین از نظر شخصیت چقدر پستند. ببین چه آدمای رزل کثیفی هستند. بله، باز این روایت رو داشته باشین، خیلی روایت خوبی است از امیرالمومنین. لا ادب مع الغضب، به این کوچولی پس یاد گیرین حالا معنی میکنه لا ادب مع الغضب، یعنی آقا با غضب هیچ چیزی درست نمیشه. ساده ترینش ما میخوایم بچه‌مون رو دعوا کنیم که خوب بشه، خوب میشه دیگه، میاد یواشکی اون پشت این کار رو میکنه. اصلا نمیدونه اینجور رابطه، بابا دارد امام معصوم با شما صحبت میکنه. اگر میخوان جامعه دونه بسازید باید نسبت دونه از نسبت اموی درارید. ببین آقا ما یه مدتی خب که اموی ها سر کار بودن، نور اهل البیت جامعه را نگرفت، بعدم که همون ادامه پیدا کرد. عباسی ها بدتر از اموی ها، عثمانی ها بدتر از عباسی ها، بعدم که نشد صفویه تا اومد بیاد سر کار، علمای ما بیان سر کار که نادرشاه اومد. امیدین که نادرشاه بدتر از همش، یادم دیوونه ای بچه‌شو کش دیگه. خب اینا که بلدی دیگه، خب پدر همه رو درون. یعنی ما هیچ وقت مزه ارتباط صحیحی که اهل البیت در جامعه ما اراده کردن رو نداشتیم. بعدم که دیدین چه قاجار اومدن، که اصلا قاجار میدونی که اصلا مغول هست، طایفتا مغول هست. رضا خان هم که از مغول ها بدتر. ما چه مسئله رابط شما تر شخصیت امام و علما وقتی نگاه میکنید میبینید چقدر فرق میکنه رابطه با رابطه ای که ما هنوز مزه این که با محبت میتونیم همدیگه رو به یه تعادل برسونیم ما نچشیدیم. من یه خواهشی که از رفقا دارم، یادشون باشه بابا دوران مغول گذشته است. ببینید ما تا پری روز هنوز دوران مغول بودیم. رضا خان دست پرورده قاجاره، بلدین که دیگه اصلا مال قاجاره است، دست پرورده قاجاره است، امنیه اوناست. دوره مغول والا گذشته است، اما هنوز ما نسبت به هم مثل مغول عمل میکنیم. نسبت اصلا بلد نیستیم. خانواده عجیب یا مثل اروپایی عمل میکنم که اصلا رعایت حق و باطل نمیکنم، که خودتون میدونین دیگه به راحتی بدترین گناه ها را میکنند و این خیالشون نیست، به عنوان اینکه ما آزادی. نه شما پستید. یابم که در مقابل بدی هم دیگه بلد نیستیم رابطه نورانی معنوی داشته باشیم. به خصوص عرض میکنم ما در بین خانوادامون این مسئله را خیلی بیشتر باید رعایت کنیم. دوره این که فکر کنیم با غضب و قلدری ما طرف و سر جاش میشونیم اصلا این حرفا نیست. دارم تو جامعه اسلامی را میگم، اما بین خودمون دارم میگم. روایت انشاءالله نگه دارین. لا ادب مع الغضب، این روایت را امام صادق میفرماند. ما من عبده کذم قیدن الا زاده الله عز و جل عزن فی دنیا و الاخره. چون ممکن است دوستا بگن مثلا اگه غضب نکنیم فکر بکنن که نمدی به کلامون نیست. بابا غضب چیز دیگه است، هیبت چیز دیگه. حضرت صادق می فرماند هیچ بنده ای نیست کزم غیدا که غیزش رو فروکش کنه، الا زاده الله عز و جل عزن فی دنیا و فی الاخره. الا اینکه خدا عزتش میده در دنیا و آخره، عزت پیدا. غضب که آدم بکنه یعنی غضب سوار آدمه، نه شرایط غضب هست ولی آدم کمک به طرف میکنه، میگه آخه این طریقش نیست، تو چرا همچی میکنی؟ این که بهتر، خدا باید کمک کنه. در امام دارن از خدا میخوان که خدا یه کار کنم رابطه ها رابطه های غضب نباشه، کمک مردم بکنیم، ما بناست جامعه مونا اصلاح کنیم. این روش خوبیه که حداقل ما تا اونجا که میشه به این طرف یه تذکر بدیم. بابا گفت اذهب الی فرعون انه تقا. دیگه از فرعون چی تو حضرت موسی اگه جامعه بود گفت خدا رو ما نیستیم، ما نمیریم، یه آدم آشغالیه، ولی رفت والا ورف باشم حرف زد دیگه. خیر الناس من انقذ ان، خیلی روایت خوبیه، دقت کنی، خیر الناس من ان قذبه حلمه و ان ظلمه غفره و ان اسع الیه احسنه. دیگه از این بهتر حرف حضرت امیرالمومنین فرمود بهترین مردم اونی است که اگه غضب برش حاکم شد حلیم بشه، حلمه، حلم ببرزه، یعنی نگذره غضب در حرکاتش ظهور کنه، خودش حلیم کنه، نگه داره. و اگه ظلم بشد قفره. این داره در جامعه خودمون میگه دا. یعنی واقعا دوباره یه مثال عادی است دیگه، اگه همسایه آشغال شریخ در خونه ما، طبق این روایت باید جمع کنیم بریزیم تو سطل زباله، برگردیم بریزیم در خونش، این روایت عمل نکردیم. یا این یه ظلم ساد. نه همینه دیگه، رابطه باید درست بشه. یه چیزی بالاتر از این است که زدی ضربتی ضربتی گوش کن، نه میخوان ما رو ببرن بالاتر. و این اوسع الیه احسنه، اگه بهش بدی کردن بهشون خوبی کنه. ببینید جامعه آرمانی که ما میخواییم درست کنیم چقدر وسعت داره. من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه و من حفظ لسانه ستر الله عورته. اگه کسی غضبش رو تونست دفع کنه، خدا اینو از عذاب نجات میده. میفرماند که سه تا چیز است که اینا سلاسون من کن نفیه کان سیده، سه تا چیز است که اگه کسی داشته باشید آدم برتری است. کظم الغیظ و العفو عن المسیء و الصلة بالنفس و المال. غضبش را باید کنترل کنه و عفو کنه. آدم که بدی کرده سه عفو کنه. ما هنوز واقعا به اینجا نرسیدیم، یعنی نرسیدیم که اینجا جا عفو است. اینجا فرق میکنه با آمریکا و نفس اماره. اینجا جای عفو، ما باید یاد مردممون بدیم که بابا باید برای مقابله با بدیها عفو پیشه کنیم تا یه نجاتی برای جامعه بیاد. و سومم چی؟ و صلت به نفس و مال، با نفسش و مالش صله برقرار کند، ارتباط برقرار کند با افراد. من کف غضبه عن الناس کف الله عنه عذاب یوم القیامه. کسی که غضب خودش رو کنترل کنه، خدا اونا از عذاب قیامت نجات میده. یه جا میفرماد اگه غضب کردی خدا نمیذاره ضایع بشی. بعد میفرماد که شخص اومد پیش پیغمبر، حالا جامعه اسلامی بین مسلمان ها، گفت یا رسول الله یه نصیحت به ما بکن، ما از بیابون میام، کار و زندگی داریم، هر رو که نمیام بیام پا شما بشینیم، که یه نصیحت به ما بکن ما بخوام بریم. فرمودن که اذهب فلا تغضب، پاشو برو فقط غضب نکن، همه مسئلت حل میشه. من خودم آنالیز میکنم، شما هم آنالیز میکنیم، گاهی رابطه رو ببینیم سر یه غضب جزئی چقدر زندگی ها را به زحمت انداختیم. خب حالا پس شأن ما هست که از خدا بخوایم خدایا ما را به زیور صالحین و زینت متقین بیارای که یکی از این آراستگی ها چیه؟ کظم غیظ، فرو بردن غضب. خدایا به حقیقت خودت و به حقیقت اون اولیایی که این تقاضاها را از تو کردن، این تقاضاها را برای ما نیز مقدر بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.